در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. از باغ میبرند چراغانیت کنند، از باغ میبرند چراغانیت کنند، تا کاج جشنهای زمستانیت کنند. پوشاندند صبح تو را ابرهای تار، تنها به این بهانه که بارانیت کنند. یوسف، یوسف، به این رها شدن از چاه دل مبند، این بار میبرند که زندانیت کنند. ای گل، گمان مکن به شب جشن میروی، شاید به خاک مرده‌ای ارزانیت. یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه‌ای بترس که شیطانیت کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه است که قربانیت کنند. سلام میگم به همه شما بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا، که امروز هم از شبکه 3 سیما بیننده برنامه خودتون هستید. در آغاز این روز هفته با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون شدیم با حضور حاج نقویان. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران تلاشگرتون و بینندگان عزیز و ارجمندتون عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز هم در محضرتون هستیم. روزهای شنبه ما بحث رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو داریم. هفته گذشته به سوالات شما دوستان عزیز پرداختیم و وعده کردیم که انشاءالله این هفته ادامه بحث حقوق رو داشته باشیم. به حق چشم رسیدیم حاج نقویان. انشاءالله امروز به حق چشم برسیم و ببینیم که حضرت چه نکات لطیف و ظریف و دقیقی رو برای ما بیان میکنه. اگر اجازه بدید من آغاز میکنم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت میفرمایند که و اما حق و بسرک، اما حق چشم بر تو، فقضه اما لا یحل، اون رو بپوشانی از اون چیزهایی که بر تو حلال و ربا نیست، و ترک ابتذالهی، اون رو مبتذلش نسازی، الا لموضع عبرتن تستقبل بها بسرن او تستفید بها علما، مگر برای عبرت آموزی، بگونه ای که بصیرت پیدا کنی، ازش بینا بشی یا پاداشی به دست بیاری یا علمی کسب کنی. فإن البصر باب الاعتبار، زیرا دیده وسیله عبرت است. نکات شما رو میشنویم حاج نقوی.
بله، ظاهرا از بین حقوق اعضا این سومین
بله
عضوی است که حضرت حق اون رو به ما یادآوری می‌فرمایند و ما رو بینا می‌کنند که حواسمون باشه که روز قیامت یکی از کسانی که یقه ما رو می‌گیره چشممونه و با ما دست به یقه میشه و به ما گوشزد میکنه که خیلی خلاصه شما دیده رو دریده کردید و به هر کجا که روا نبود نگاه انداختید. حضرت یک نقشه‌ای میکشه از آنچه که چشم باید ببینه و آنچه که نباید ببینه باید بسته باشه. و اما حق و بسرک، حق چشم جناب عالی این هست که قدزه فقدزه اما لا یحل لک، او رو ببندی. حالا عرض میکنیم قدز، ما در عربی یک قدز بسر داریم با قین و صاد زاد، یک قمز داریم. مثلا ما هم تو فارسی میگیم آقا دیگه قمزه این کن دیگه. شنیدین شما؟
بله.
از این مطلب چشم بپوش، قمزه این کن، ندید بگیر. ها، ظاهرا فرق این دو واژه در عربی که اینجا قز نه قمز، همچنان که تو قرآن هم داریم حالا عرض میکنم. قمز یعنی چشم رو بالکل بستن، اصلا هیچی رو ندیدن. که شما تو راه رفتن، تو صحبت کردن، در مطالعه کردن نمیتونی اون کارو بکنین. بالاخره چشم ببندی جایی رو نمیبینیم، میخوریم زمین. و حضرت اون واژه رو به کار نبردن، همچنان که تو قرآن هم که پیامبر داره دستور میده به مؤمنین که پیامبر به اینها بگو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، نمیگه اغمضوا ابصارهم، یغضوا. هم برای خانم ها هم برای آقایون دو تا دستور جدا اومد. به مردا بگو چشماشونو ببندن، به زنان بگو چشاشونو ببندن. که این رو به اصطلاح ادبا و ادبیات عرب و لغت عرب به بستن چشم معنی نمی کنن، به فروهشتن. این الان من دارم تو دوربین نگاه میکنم، یه خورده چشم میارم پایین، بینندگان متوجه میشن که اگر دوربین دارای شما، کامرامن ها رو چشمای آقای خورده زوم کنن میفهمن که یه وقتی نگاه میکنیم و حالا چشمونو میندازیم پایین. این چشم پایین انداختن و به تعبیر دیگری مستقیم نگاه نکردن و باز به یه تعبیر دیگه خیره نشدن، این رو عرب بهش میگه قز بسر. نه میبندی و نه بازه. یه چنین حالتی رو بهش میگن چشم فروهشتن. و ما تو فارسی اصطلاحاتی هم داریم، میگیم چشاتو درویش کن. شما حتما شنیدید این کلمه رو، یعنی چشم انداز پایین، اینقدر زل نزن، اینقدر خیره نشو،
به جای خاصی نگاه نکردن.
یه حالت شبه گونه ای دیدن، یه خورده همچین سایه روشن دیدن، یه کمی تو مه حرکت کردن و هر تشبیهی که شما میتونید و بیننده ما متوجهه که ما چی داریم عرض میکنیم. حضرت میگه چشمت رو اینجوری نگه دار از چیزایی که برات نگاه کردنش حلال نیست. یعنی اولا پس میفهمی یه چیزا رو باید نگاه کنیم، چیزا رو باید نگاه نکنیم. مثل خوردنی هاست، شما حق نداری هر چیزی رو بخوری، چیزی رو نباید بخوری. خوردنی ها رو اگر هر چی که دم دستمون اومد تنور شکم دم به دم تافتن، بله مصیبت بود روز نایافتن. شما همچنان که خورد باید بخوری نه همه چیز را، باید ببینی نه همه دیدنی ها را، باید نگاه کنی نه همه مناظر، باید تماشا کنی نه هر چیز تماشایی را. این خیلی نکته مهمیه که انسان یه جاهایی چشمشو بذاره. خب وقت کجا نگاه کنیم به دقت؟ حضرت سه جا رو و ترک و ابتذالهی که شما به زیبایی اون همزش هم خون، یعنی در همزه وسط انداختین، ترک و ابتذالهی. چشمت رو مبتذلش نکن. مبتذل از کلمه بذل دیگه، بذلم یعنی بخشش. راحت نبخشش به هر جایی. حضرت میخواد بگن تو وقتی به جایی نگاه میکنی چشمت رو به اون بخشیدی. خیلی جالبه، یعنی داری خیلی همچین بها بذل و بخشش شاهانه نکن. این خیلی قیمتیه، این خیلی ارزشمنده. شما قدر اینو بدون، همچنان که پولتو به هر کس نمیدی چشمت هم به هر کس نده. دیدم گاهی پشت بعضی از این ماشین ها نوشته که مثلا هر منزله ای ارزش دیدن را ندارد. دیدین رو تو داشبورد، رو داشبورد بعضی ماشین هام دیدم اینو نوشتن. خیلی حرف قشنگیه که آقا چرا؟ چون حضرت میگه چون تو داری میبخشی چشمت رو، همچنان که مثلا دل ما ارزشمنده، نباید دل به هر کسی بدی. سعدی در اون غزلش داره که نبود بر سر آتش که نجوشم چیه شما؟
میسرم که نجوشم.
بله، اگر اون غزل یادمون بیاد، خیلی غزل لطیفیه. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوش. بله، میگه تو یه جمالی داری که دیگه اینو نتونستم نگاه نکنم. اینجا دیگه یهو دل از کف دادم و دیده از دست برفت. میگه اگه یه جایی که ارزش داره نگاه کن، و الا تو به هر جا نگاه کنی داری چشمتو به اون میبخشی. از چشمشون خیلی ارزشمنده. ما باید ببینیم وقتی اینو که میبخشیم، الان ما تو یه ضرب المثلی ما ایرانی ها داریم، میگه آقا کاسه رو بفرست جایی که ولی قدح برگرد. یه هرچی رو، چون عالم عالم بده بستونه دیگه، هرچی پول بدی آش میخوری. شما چشمتو به جایی بدوز که یه چیزی گیرت بیاد، یه فایده ای ببری، سودی نصیبت بشه. دنیا
بحث قرض، بعضی اگر چششون افتاد چی؟
خب همین جاست دیگه، این کنترلش دست من و شماست. سری بنداز پایین اون جایی که مثل این که چطور اگر یه تیر داره میاد ناخودآگاه شما چشم میبندین دیگه، الان یه پشه به سرعت بیاد طرف چشم ما چیکار میکنیم؟
صورت غریزی هست.
اینجوریه که بگیم خب جناب عقل، جناب مغز، سلسله اعصاب اجازه میفرمایید من چشم رو ببندم؟ و اصلا چنان این به سرعت انجام میشه که اصلا شما نفهمید که چشم تو بستی. حضرت میگه صحنه هام همینجوره، منظره هام همینجوره، بعضیا مثل پشه ای، مثل یه خاریه، مثل یه گرد و غبار داره میره تو چشم تو. تو زود چشتو بنداز پایین، ببند.
خب بعضی میگن نگاه اولش کار نداره.
خب حالا میرسیم به اونجا، ببینیم که نگاه اول و دومش کجاست.
خیلی
اون وقت سه جا رو شما میتونی نگاه کنی. حضرت فرمود الا لموضع عبرت، یه جایی که ازش درسی بگیری. عبرت هم یعنی عبور، یعنی بتونی عبور کنی به اونور معبر، یه جای خوبی برسی. الان بگن آقا ما یه باقی داریم، مثلا در فرض بفرمایید لواسان، تابستونی که تهرون از دود و دم همه دارن خفه میشن، منتها لواسون یه پلی داره، بعد از این پل رد شی. حاضر میگه بله آقا ما 5 تا پل هم باشه رد میشیم به اون باغ برسیم. حضرت میگه این چشمت رو معبری قرار بده، یه پلی بساز که اون ور پل یه باقی باشه، تماشایی باشه. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. غزل لطیفی که حافظ داره، بیت اولش اگه یادمون بیاد، امروز جناب حافظ به حافظه ما یه دستکاری میست که کرده که شما حواست باشه اصلا چشم رو به تو دادن، دیده را فایده آن است که دلبر بیند، ور نبیند چه بود فایده بینایی را. شما حواست باشه. حضرت وقت میگه دلبرهایی که باید با این دیده ببینی ستاست، که تستقبلو به ها بسرن، که چشم تو یه بصیرتی پیدا بکنه، یه چیزی رو نگاه بکنی که یه درسی توش باشه. نگاه کن به این گل، هر گل نو ز گل رخی یاد همی کند، ولی گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو. به گل نگاه کن، بیاد گل رخ ها بیافت که یه روزی این گل یه گل رخی بوده، یه پریروی بوده، از دنیا رفته، خاکش کردن، بعد خودش هم خاک شده، از خاک او یه گلی رویده. پس تو هم به این چشم و ابرو نناز، تو هم یه روزی نصیب خاک میشی، خیلی غرور برد نداره، این گل از گل رخ یاد میکنه. او تستفید بها علما، یا اینکه یه دانشی بیاموزی. چون ما با چشممون میخونیم دیگه، خیلی وقتا الان خوندن میگن با چشم، تندخانی با لب که نمیخونن که،
با چشم میخونن.
یک چیزی که علم، این علمم یعنی اینجا علم نافع دیگه، اون نافعش توش مستتره، آره مثل نافع آهوه که یعنی یه چیزی منفعت. ولی آقا بریم دنبال سحر، دنبال شعبده بازی، جفر، رمل، نمیدونم از این چیزهای شیادی، حقه بازی، نه اینا رو ول کن، اینا علم نافع نیست، به درد نمیخوره. یا بشینیم آقا جدول حل کنیم. خب حالا مثلا تو جدول زندگیت به هم ریخته، حالا داری جدول حل میکنی، اگه مردی جدول زندگی تو حل کنه، بدون با بابات چجوری باید برخورد کنی، با بچه‌ت چجوری باید صحبت کنی. حضرت میفرماد اگر این دوتا کارو کردی، فان البصر باب الاعتبار، چشم یه دروازه ایه که از این دروازه حق نداره هر چیزی واردش بشه. چیزی که برای تو یه عبرت و درسی باشه نگاه بکن به این قالی، ببین یه روی لطیف داره، یه پشت زمخت. پس حواست باشه، خیلی چیزا رویشون لطیفه ولی پشت صحنه هاشون خیلی میتونه زمخت و خشن باشه. تو گول اون رویای لطیف هر چیزی رو نخور. ضمن این که اگر دستت به اون پشت زمختش رسید، بدون که یه رویای لطیفی هم داره. بالاخره این به اون در حافظ میگفت، میگفت خار ار چه جان بکاهد، گل عذر او بخواهد. وقتی میخوای بری باغ گل بچینی، اول دستت میخوره به خار. گلو که چیدی اون وقت اون ازت عذرخواهی میکنه، میگه ببخشید دست شما خورد به خار. بله آقا شما میخوای ازدواج کنی، این زن یه گلیه، یه خورده خارم دورش هست، شما اونا رو تحمل کن. یهو کوره در نرو که آقا ما نمیخوایم. نه، خار ار چه جان بکاهد، گل عذر او بخواهد. سهل از تلخی می در جنب ذوق مستی. اینایی که باده انگوری میخورن میگن اول تلخه، حالا ما که نخوردیم و به گردن اونایی که بالاخره خوردن. حافظم نخورده ولی میدونه، میگه نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم، فردا هی اس ام اس نه. شما کجا میدونه حافظ نخورده؟ من میدونم نخورده. حافظ کسی نبود که از این زهرواریا بخوره، او دنبال خوردنی های خیلی لذیذتر از این بوده. ولذا این رو حضرت به ما میآموزه که چشم دریچه ایست به سمت قلب. اگر یاد شریف بینندگان باشه، راجع به گوش هم همینو گفتیم که دل مثل یه اتاق بسیار زیبای، اتاق فرماندهی وجود آدمه. این پنجره های زیادی داره، یکی از پنجره هاش چشمه. تو مواظب باش از پنجره چشم هر چیزی وارد دلت شد، دلتو میبره.
ز دست دیده بود
دل هر دو فریاد، هر آن چه دیده بیند دل کند یاد. حواست باشه که این دیده رشته کش دل توه. دل برود دیده چو مایل بود، دست نظر رشته کش دل بود. تو پس این چشمت رو نده دست هر کسی، چون این بندش بند نامرئی داره به دلت وابسته است. چشمتو که دادی دلتو میبره. اون وقت دلبر که جان فرسود از او، نومید نتوان بوده. اون وقت مجبوری هر جا دلبر میره، چون فرمانده دیگه، الان تو بازی شطرنج پادشاه رو محاصره کنن دیگه، سرباز و وزیر و رخ و نمیدونم فیل و اسب دیگه چی کارن، همه دنبال این بیچاره که اینو یه جوری از مات شدن نجات بدن. درسته؟
بله.
این دقیقا داستان دل ماست که اگر پادشاه دل رو کسی گرفت، دیگه اسب سواری و آهوی شکاری و شیر نمیدونم سلطان جنگل هم ازش کاری بر نمیاد. اینجا حضرت داره به ما گوش زد میکنه که مراقب چشمتون باشه و هر جا ندوزید. حالا من یه سری مطالبی با اجازه شما اینجا نوشتم، نمیدونم چقدر فرصت داریم.
بفرمایید. یه 10 دقیقه شاید وقت داشته باشیم تا قرار.
اشکال که نداره، ما اول یه آب بخوریم.
نه خیلی،
با اجازه بینندگان.
میشه جانتون گلوی تازه بکنید.
قرآن در سوره نور جناب شریعتی دو تا آیه داره راجع به همین که پیامبر به مردان و زنان جدا جدا هم گفته. معلومه که قصه خیلی مهمه، چون خیلی از دستورات قرآن با یه خطاب، یا ایها الذین آمنو چنین کنید چنان کنید. اما به بعضی خطاب ها که میرسه قرآن جدا جدا میکنه، زن ها شما این کارو کنید، مردان شما اینجا، خانم ها آقایون. معلومه قصه خیلی مهمه که جدا کرده، ابتدا مردان رو آورده بعد هم خانم ها رو. این شأن نزول یه داستانی داره که یک جوانی داشت میرفت، یک خانومی هم داشت رد میشد. این جوون همینجوری که داشت اینوری میرفت، چشمش افتاد به این خانم، و همینجوری که این خانم از اینور میرفت، این همینجور اینور رو نگاه میکرد، از اونور میرفت. کوچه هم تنگ و باریک بود. این یهو میخوره به دیوار روبرو، و اون دیوارای قدیما یادتونید الان تو روستا هست، کاگلی و خشت و نمیدونم گایه تکه استخون تو دیوار زده بیرون، یه نمیدونم میختویله زده بیرون، یه خش سرش پرچ نشده
سنگ اومده بیرون.
بله، این یهو این چیزای خیلی تیز و تندی که از دیوار زده میخوره به چشم و چال این بیچاره، زخم و زیلی میشه، خون جاری میشه و خانوم هم رد میشه. و این بیچاره میگه باید همینجور برم پیش پیغمبر ببینه تا یک تنبیهی برای خودم باشه. اومد مسجد و رسول خدا فهمودن که این چه سر صورتی، چی شده جوان، چرا با خودت چیکار کردی؟ قصه رو گفت. راستش یا رسول الله، من داشتم میرفتم، یه خانم از اون ور داشت میومد، منم محو و مات این شدم و از این ور میرفتم اون ور نگاه میکردم، دیگه فرمون کوچه پیچید، ما نپیچیدیم و خوردیم به در و دیوار. بعد این آیه نازل شد که پیغمبر به مردم بگو قل للمؤمنین یغضوا. یه صحنه که نباید ببینن، چشاشو مندازن پایین. نگاه اولی که شما فرمودید آقا، میگن النظرة الاولى لک و الثانیه علیک. این مسکی متن روایته، نگاه اول مال خودت، این مال خودت نه اینکه نوش جونت، حالا یک صحنه که دیدی بعدم بعضیا جوک در بیارن که ولی نگاه اول یعنی تا زمانی که پلک نزدی ما همین یه رب نگه می‌داریم نگاه اول، نه یعنی اگر به تعبیر جناب علی سر پیچی ناگهانی سوار اتوبوس شدنی تو قطار و هواپیما رفتنی یه صحنه تلویزیونی یه عکسی و هر چیزی یه لحظه چشمت افتاد، گفتم یه لحظه شما نگاه کردید یه تیر داره میاد چیکار میکنی؟ نگه میداریم. خب نظر اول نگه دار کجا رو نگه دار؟ اگر ما بفهمیم که از نظرتو سهم من سهام ابلیس، این پیغمبر رو یعنی تیر داره میاد، تیر که داره میاد به طرف چشمت وقت با این همه لطافتی که چشم داره، چشم میدونی لطیفترین عضوم هست، بالاخره یه سوزن تاگه رو صورت آدم فرو بره آدم دو روز دیگه جاش
خوب میشه،
اما میشه یه موجه فرو بره تو چشم آدم، سوزن تاگه نه، تیر سه شعبه نه، خشاب چیزو کلاشینکوف رو خالی کنن تو چشمون نه، یه موجه یه چشم برای همه عزیزان پیش اومده، این اصلا نمیتونی چشتو ببندی نمیتونی باز کنی،
بله
اینقدر خطرناک. حالا حضرت میگه نگاه مثل تیر میمونه. بنظمام این نکته آقای شریعتی و بینندگان عزیز، باید بگیم شریعتی و دوستان آخر بینندگان مجریا میگن دوستان بیننده، بله. عزیزان بیننده یه کارتونی هم میداد یوگی و دوستان باید ما دوستان عزیز عرض بکنیم که ریشه بسیاری از انحرافات از چشم شروع میشه، از دیدن. شما من خواهش میکنم یه چند روزی ستون حوادث بعضی روزنامه ها رو بخونم، اونجایی که جنایت های خیلی خطرناک خدای نکرده اتفاق میفته که آدم از خوندنش واقعا وحشت میکنه، شنیدن تو را گفت من از تحریر این غم ناتوانم که تصویرش زده آتش به جانم، تو را طاقت نباشد در شنیدن، شنیدن کی بود؟
مانند
دیدن. شنیدنش مو رو بر بدن انسان سیخ میکنه که فلان آقا یهو نمیدونم اسید ریخت رو صورت این دختره، یعنی الان تو بیمارستان چنینه، اون دختره نمیدونم چیکار کرد، اون زنه با همدستی فلان شوهرش رو کشت، این مرده با همدستی فلان زنش رو تیکه تیکه کرد، چنین کرد، و اینا متاسفانه اخباری است که هر روز در صدر حوادث روزنامه هاست. شما اینو ریشه یابی کنیم از نگاه شروع شد. توی جلسه یه آقای از یه اندامی، از یک چشمی، از یک صورتی، از یک نمیدونم چشم و ابروی خوشش اومده و حاضر نبوده و من تعجب میکنم بعضی از خانم ها یا آقا با من صحبت میکنی به من نگاه کن، این خیال میکنه که مثلا نگاه کنی خیلی دیگه احترام گذاشتی، اسلام نمیگه نگاه نکن، میگه اونجوری خیره نشو، همچین حالت شبهگونه نگاه کن، مستقیم زل نزن به صورت طرف. وقتی این خطر هست چطور میشه شما دستتون وقتی زمستون الان زمستونه دیگه سرد میشه ما چیکار میکنیم برای گرم شدن؟ گاهی به هم میمالیم استکاک. این استکاک فیزیکی اجسام نیست، استکاکی که از دو نگاه به هم میخوره، گرم میکنه رابطه ها رو. شما چطور خانم دلت نمیخواد همسر شما با یه خانم دیگه یه رابطه گرمی داشته باشه؟ ها هیچ خانمی دوست داره؟
نه.
چرا؟ چون این از اینجا شروع میشه، این گرما از نگاه شروع میشه، بعد با سخن ادامه پیدا میکنه، بعد در کنار هم نشستن، وعده گذاشتن، راه رفتن، دستی به دست هم دادن، این بعد کار به جای باری کنید.
بعد اینکه
این
ماره بی جنبه هاست، ما جنبهمون خیلی زیاده،
بعد این هم یک کلاه بزرگیست که داریم خودمون سر خودمون میزنیم و همه کسانی که بعدن معلوم شد خیلی بی جنبه بودن با همین خیالات شروع کردن. حضرت کی با جنبه تر از حضرت علی علیه السلام؟ اون میفرمود من یه خورده همچی سختمه، میخوام به زن جوان سلام علیک کنم. من حضرت علی یا بگیم حرفا شوخیه یا بگیم نه، تو امریکا هم که خیلی فضا اوپنه، رئیس جمهور اونجا هم یه بار با همین چیزا لغزید، یادتونه دیگه آقای کلینتون، ایشون با همین رابطه‌ای که با نگاه با منشی شروع کرد از همونجا لغزید، با اینکه اونا تو زندگیشون از این رابطه‌ها زیاد داشتن، ولی بالاخره یک رئیس جمهور یه شأنی داره، یه مقامی داره که اونجا هم براش ممنوعه. پس ببینید این که اسلامی حرف زده یعنی دست گذاشته رو ریشه ها، که آقا اگه میخوای چطور یه کسی میخواد معتاد شه از سیگار شروع میکنه؟ الان بینندگان عزیز کی دوست داره بچهش پسرش سیگاری بشه، دخترش سیگار بکشه؟ هیچ که دوست نداره. همسرش چرا؟ یک علتش اینه که آقا این ریشه خیلی از انحرافات، آدمایی که گرفتار دیو سیاه اعتیاد شدن از سیگار شروع کردن. ما نمیگیم هر سیگاری هروئینی و حشیشی و بنگی میشه، ولی این که آغازش هست، هر ماشین رفت ته دره یه لحظه از جاده منحرف شد، منتها هر انحرافی آدم نمیره ته دره، ولی این آغازشون اون ته دره رفتن هم، پس عقل به ما میگه جلوی این انحراف چند میلیمتری رو بگیریم. حالا اینجا چند تا نکته دیگه من یادداشت کردم ان شاء الله.
خب اگر رسیدیم در بخش بعد، اگر نرسیدیم فکر میکنم باز همین بحث حق چشم ادامه داشته باشه هفته آینده ان شاء الله.
خیلی مهم.
بله خیلی خوب. خیلی استفاده کردیم. فقط زمان خیلی سریع داره میگذره. امروز سوره مائده رو با هم تلاوت میکنیم، صفحه 125 کتاب آسمانیمون، آیات 104 تا 108 این سوره مبارکه از مشهد و رضا تلاوت این آیات تقدیم حضورتون میشه. باز میگردیم به اتفاق جای نقبیان در محضرتون خواهیم بود. خواهش میکنیم.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات و خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله تمام لحظاتتون منور به نور قرآن باشه و انشاءالله خداوند کمک بکنه که عامل به دستورات این کتاب آسمانی باشیم. یک نکته از این صفحه میشنویم بعد انشاءالله برمیگردیم به بحثمون. خدا نقویان بفرمید.
بله، در همون اولین آیه تلاوت شده خدا میفرماد و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. میگه به بعضی میگیم بابا بیاید این کارو بکنید، میگن نه والا پدر ما یه جور دیگه گفته، مادر ما یه جور دیگه گفت، داداش ما، زن ما. این یه تشبیهی که یعنی حضرت میگه خدا میفرماید که خب اگه پدرتون نمیفهمید شما هم نباید بفهمید. چند روز پیش خانمی زنگ زد که ما دخترمون میخواست عروس شه، یه شرط و شروطی گذاشتیم، چند هزار سکه برای مهریه‌اش، ماشینی که باید آقا داماد داشته باشه، خونه‌شون باید هم نزدیک ما باشه، کنار کاخ نیاورون. حالا اون بیچاره داماده مثلا در فلان خیابونه یه خورده پایین‌تر خونه گرفته، ماشینش هم نتونسته، همین باعث به هم ریختگی داره میشه. که این دختر خانم گفتم دختر جان ببین پدر و مادرت متوجه نیستن، تو اگه زندگی تو دوست داری بگو نه همسرم برام مهمه نه ماشین همسرم، پاکی و نجابت همسرم مهمه نه خونش که کجا باشه. و این دختر قانع شد و قبول کرد. این مصداق این آیه است که خیلی وقتا پدران ما، مادران ما با حفظ احتراماتشون یه چیزایی میگن که زندگی ما رو خراب میکنن. قرآن میگه اگه پدرت متوجه نیست، نمیفهمه، مادرت حواسش نیست، همه چیز رو فقط مادیات میبینه، شما عقل داشته باشین، مواظب باشین یه وقتی نلغزین.
خیلی خوب. در رساله حقوق امام سجاد حضرت به ما یادآوری کردند که اونچه که دیگران میگن که حق گرفتنیست، نه خیر، حق دادنیست و ادا کردنیست، از جمله حق چشم. نکته‌ای که در بخش قبل از تلاوت آیات از صحبت های حاجی نقویان خیلی به چشم خورد این بوده که هیچ کس نمیتونه بگه من در امان هستم از این سهام ابلیس و از این تیرهای شیطان که به واسطه نگاه حرام اتفاق میفته و شلیک میشه به سمت من. من از حضور نقویان خواهش میکنم که یک جمع‌بندی داشته باشن تو این دقایق پایانی، بعد انشالله میخوایم یک اشاره داشته باشیم به خدمت معنوی به امام رضا علیه السلام.
بله، همجور که جناب عالی فرمودید و از این آیات و روایات و جمله های نورانی امام سجاد استفاده میکنیم که چشم یک دریچه بسیار حساس و لطیفیه به سمت دل ما، و چون فرمانده وجود ما دل، باب قلب این چشم مثل گوش، خیلی باید ما فیلتر بگذاریم به تعبیر امروزی، خیلی سرند کنیم، غربال کنیم چیزایی رو که میخوایم نگاه کنیم. همچنان که اگر توی نونوایی این جناب خباز سرند و علک نداشته باشه، یه لقمه نون خوش از گلوی کسی پایین نمیره، دیدنی ها هم باید همین کارو بکنیم. چشم رو به ما ندادن که به هر صحنه‌ای بدوزیم، هر جا رو نگاه بکنیم، به هر جا خیره بشیم، به هر قد و بالای زل بزنیم. و این نکته ایست که ریشه بسیاری از خطاهای ما رو قرآن و امام سجاد اینجا داره میگه. عرض کردیم الان خیلی از خانم ها ناراحتن که آقا شوهر ما میاد خونه، شب میشینه پای ماهواره، هر شبکه ای رو میگیره. خود زن ناراحته، مرد ناراحته گاهی. بعضی مردا اومدن که آقا خانم ما میشینه پای صحنه هایی که نباید بشینه. یعنی با چشم میگه، کار دیگه که نمیکنه، حرفی که نمیزنه، حرکت زشت دیگه، فقط همین نگاه. چقدر تو خونه داره مثل یه خونه ایست که داره به سمت اون خونه تیراندازی میشه. خونه که بهش میگه آقا شما باری، چون خونه مسکنه دیگه، محل سکونه، آرامشه. خونه ای که تیر توش بیاد کجاش آرامشه؟
زلزله میشه.
احسن، مثل یه خونه ایست که رو گسل زلزله، ولی خیلی خونه شیک، مثلا بهترین مهندسا بیان قشنگترین نقشه ها رو بدن، بهترین معمارا زیباترین تزئینات رو اینجا انجام بدن، دکور و دیزاینش چنین و چنان باشه، ولی رو گسل زلزله، رو آتش فشان باشه. این خونه رو کی حاضر متر چند میخرن؟ مفت گرونه. بعضی از خانه ها اینجوریه. چرا؟ چون از واردات چشم در امان نیستن.
وقتی مسکن نیست،
وقتی که مسکن نیست، خانه دیگه نیست، توپخانه است، اونجا مرتب داره توپ و خونپاره شلیک میشه. وقت نکته ای که اینجا باز مهمه جناب شریعتی این است که آیا فقط این همه سرسده مال این است که من به چشم ابروی زن مردم نگاه نکنم، یا نه فقط قصه اون نیست؟ من به نظرم میاد که این نیست. هر چیزی که ببینید امام چی فرمود، فقط زهو اما لا یحل لک، هر چیزی که برات حلال نیست. یه فرمول دارم بهت میدم، یه قانون که چی حلال نیست. من میرم خونه مردم، هی نگاه بکنم به مبلمان اینها، به موبایل این آقا، به اتومبیل این آقا، به مبل خونه‌شون. چون گاهی این هی تو ذهن من هی آشوب، کجا آوردن؟ دیدید دیگه بعضی خانوما میرن میگه کجا آوردن شوهرش که 500 هزار تومان بیشتر نمیگیره، این غلط نکنم تو کار قاچاقه. وقتی تو هی خیره شدی هی به دست زن مردم که این همه جواهرات از کجا آورده این خانم، این کم کم واردات قلبت رو از بین میبره. به پرستیژ مردم نگاه نکن، به پوزیشن مردم نگاه نکن، به پرده مردم نگاه نکن، به پول تو جیبی مردم نگاه نکن. هر چیزی که قانونش اینه به نظرش، هر چیزی که تمرکز شما رو به هم میزنه. یعنی من وقتی میخوام این کتاب رو بخونم باید تمرکز داشته باشم. بارها این مثال رو هم دوستان ما هم خود بنده فرمودم که عرض کردم که دل مثل بوم نقاش میمونه و این بوم باید یه جای ثابت و ساکنی نصب بشه تا نقاش بتونه روش نقاشی بکشه. ما نقاشیم، روز قیامت الان یه قیافه‌ای تو دنیا خدا به ما داده، با ما که مشورت نکردن که تو چه چشم ابروی دوست داری حضرت حجت الاسلام، خودشون دادن تقسیم کردن. بعضی خانوما ناراحتن، بعضی آقایون معترضن، بعضی بچه‌ها اعتراض دارن نسبت به چشم ابروهاشون. خدا میگه باشه، معترضی من حرفی ندارم، من یه بوم میذارم جلوتون، از این بعد خودتون بکشید. روز قیامت اون چشم ابرویی رو بهتون میدم که خودت کشیدی تو دنیا. گر ز خاری خسته ای خود کشته ای، ور حریر و قز دری خود رشته ای. چشم ابروی قیامتون رو خودتون بکشید ببینم شما چی میکشید. بعضیا ها هور و پری میکشن برای خودشون، بعضیا اینقدر زیبا میکشن یوسف وار که تازه اون روش رو تو اون عالم ببینیم با این روش کلی متفاوته. بعضی هم همین چشم ابرویی که خدا بهشون داده بعضی چیزی میکشن که اصلا دیگه نمیشه بهش نگاه کرد.
خیلی خوب، حالا این بحث چشم ان شاءالله هفته آینده هم با حضور آقای نقویان ادامه خواهیم داد در ذیل بحث رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. آقای نقویان، یه اتفاق خوبی که هفته گذشته در برنامه سمت خدا افتاد این بود که آقای ماندگاری پیشنهاد کردن که خیلی ها میتونن خادم معنوی حضرت امام رضا علیه السلام باشن، یعنی حداقل یک روز از زندگیشون رو در سال اختصاص بدن به خدمت معنوی به امام رضا علیه السلام. مستحضرید که خیلی ها تو نوبت هستن که برن این افتخار نصیبشون بشه و خادم حضرت امام رضا علیه السلام باشن، ولی شاید این برای خیلی ها مقدور نباشه، یعنی شاید بعضی این اتفاق براشون نیفته، ولی اونها میتونن خادم معنوی حضرت باشن. ذکر چند تا نکته ضروریه. یکی اینکه دوستان عزیزی که دارن ثبت نام میکنن در این تر صرفا از طریق سایت اقدام بکنن و کمک بکنن به دوستان و آشنایانشون که اینجوری هم خدمت معنوی کرده باشن به دوستان و آشنایان و خانوادهشون و هم این که باعث میشه که خطای تلفن ما آزادتر باشه برای دوستان عزیزی که دسترسی به سایت ندارن. نکته دومی که ما دست یاری دراز میکنیم به سمت تشکل‌های اسلامی دانشجو مخصوصا در تهران که بیان دست به دست هم بدیم و انشالله این طرح به یک سرانجامی برسه. من از کارشناس عزیزمون پرسیدم، از شما هم میپرسم آقای نقویان، شما اگر یک روز در سال رو بخواید اختصاص بدید به این که خادم معنوی حضرت امام رضا علیه السلام باشید چه روزی رو انتخاب میکنید؟
فکر میکنم روزش خیلی مهم نیه. حالا فرض بفرمایید روز مثلا میلاد امام رضا علیه السلام،
روز میلاد امام رضا علیه السلام رو شاید خیلی ها انتخاب بکنید،
شهادت امام رضا، اون روزی که بالاخره انسان یک قصه ای یک گرهی به کارش افتاده و میخواد این گره با نگاه خورشیدگونه امام رضا باز بشه و این یخها آب شه، اون روز خوبیه. و ذکر هم به ایام الله، قرآن میگه چه روزی؟ ایام الله یعنی همون روزی که تو یاد خدا هست، کل یوم لا یعص الله فی، هر روزی که من یه لغزشی درش انجام ندم اون روز برای من عید. اون که مهم نیست، روز این که این خانم دلش میخواد در سال یه روزی همسر من به یاد تولد من یه هدیه بخره، حالا 25 اسفند باشه یا 16 آذر چه فرقی میکنه. اما اون خانومی که نه بگه تو اصلا هیچ روز به یاد من نبودی، اون ورش مهمه دیگه. حالا یه روز این ور اون ورش، خود این شناسنامه هم گاهی یه روز این ور اون ور گرفته میشه، این که مهم نیست. مهم این نکته ایست که فرمودید که ما واقعا اگه خواستیم خادم معنوی امام رضا باشیم، خدمتکاری هم این نیست که بریم حتما تو کفشداری حضرت کفش بدیم کفش بگیریم. خب حالا یه پزشکی که مثلا فرض بفرمایید یه بیماری تو اتاق عمل منتظرشه، بگن آقا امروز نیست، این مریضه هر لحظه خونریزی، بگه والا آقا تو کفشداری امام رضا. شما بپرسیم که آقا ای کاش شما به نیت کفشداری امام رضا کفش این بیمار جلو پاش چف می‌کردین که من دارم این خدمت رو به شما میکنم، خانم پرستار تو برو اون ورتر، من خودم میخوام زیر بال این بیمار رو بگیرم امروز ببرمش تا سی تی اسکنش رو انجام بده. به عنوان خادم امام رضا، به عشق امام رضا، یه خاطره یه دقیقه من بگم، یه دوستی دارم، وقت نداریم.
خب دیگه خیلی مهمه، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه ما رو نگاه کردید. ممنون از حضور نقبیان عزیز. تا ثبت نام صرفا از طریق سایت سمت خدا سد.ir. خداوند پشت و پناهتون باشه.
شتاب و خیال با هم گفتند که کسی غیر از تو مرا خواهد رهانید از زندان زمان. و چه کم بود 7 سال زندان زمان و زندان ندامت من در برابر خطای من انسان. شتاب کردم خداوند، شتاب در برهم زدن آرامش چوپان که به زبان دل تو را میخواند. شتاب در تصور روزی رساندن به خلق تنها برای یک روز که نتوانستم حتی برای یک دم و یک از خلق. به شتاب در بدرقه منفعتی که به سمتم روان می کنی و استقبال از زیانی که حذرم می داری. خداوند باز هم شتاب کردم. شتاب که منفعت این دم با تو بودن را به زیان بازنگری زیانهایم گذراندم. خداوند نزدیک تر از